همین حالا قراره که اولین ارتباط تلفنیمون با یکی از وزرای دولت 13 رو برقرار بکنیم. اولین ارتباط تلفنی سعادت آباد با یکی از وزرای محترمی که در روزهای ابتدایی فعالیتشون در وزارت علوم هستند و این روزهای ابتدایی هم مصادف شده با دمدمهای مهرماه و پاییز. سلام میکنم خدمت جناب آقای محمد علی زلفی گل، وزیر علوم کشورمون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شما.
سلامت باشید آقای دکتر. میدونم که اولین روزای کاریتون هست و میدونم که بالاخره تا جا بیفته کار، تا زمانی که شما تیم خودتون رو بخواید باهاش کارتون رو آغاز بکنید و همه اینها یک زمانی طول میکشه، اما ما عملا الان در آستانه آغاز سال تحصیلی هستیم و اتفاقی که چند وقتی میشه که درباره‌اش صحبت شده حالا به یکی از دغدغه ها برای دانشجوها تبدیل شده و اون هم مقوله تعرفه دانشگاه های غیر دولتی هست، جدای از این که بالاخره دانشگاه های دولتی هم در حقیقت بخش شبانه و اینها پول دریافت میکنن، اما تعرفه دانشگاه های غیر دولتی به محل بحث تبدیل شده برای بسیاری از دانشجوهای کشورمون. اینکه گفته میشد به دلیل شرایط کرونا و اینکه کلاس ها به صورت حضوری برگزار نمیشه، قراره که هم شهریه ها کم بشه، هم بخشی از اون شهریه هایی که از پیش داده بودن دانشجوها بهشون عدد داده بشه. این اتفاق که نیفتاد، اما همین حالا داریم زمزمه افزایش شهریه ها را هم میشنویم. ماجرا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که در خصوص تعرفه ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه های غیر انتفاعی،
بله،
خب سیستم خاصی وجود داره که بایستی بررسی بکنن. واقعیتی که وجود داره بخشی از فعالیت ها که به صورت حضوری بوده کاهش پیدا کرده و تدریس به صورت مجازی انجام میشه، ولی بله، خب ما میدونیم که تدریس به صورت مجازی هم زحمت های خاص خودش رو داره و از جهاتی برای اساتید عزیز و فرهیخته ما کار سخت‌تر هم شده، چون قبلا وقتی تدریس می‌کردن با در حقیقت یک گچ و تخته و ماژیک و وایت‌بورد و اینها بود، الان باید ساعت‌ها وقت بگذارن و پاورپوینت رو چیزی تهیه بکنن که بتوانن از اون پاورپوینت.
البته خدا وکیل آقای دکتر، اگر کلاس‌های دانشگاهمون واقعا کلاس دانشگاه باشه، استادا باید همه این کارا رو در کلاس‌های حضوری هم می‌کردن دیگه، یعنی همون موقع هم باید پاورپوینت آماده می‌کردن نمایش می‌دادن، حالا اون موقع از طریق ویدیو پروژکشن بوده، حالا از طریق فضای مجازی.
نه ببینین، در اون موقع هم اساتید ما همین کار رو بخشای انجام می‌دادن، ولی به صورت تلفیقی بود، یعنی هم از ماژیک و وایت بورد و اینها استفاده می‌کردن و تدریس می‌کردن و میدونیم که خود نوشتن و زمانی که صرف نوشتن میشه، این باعث میشه که دانشجویان عزیز تمرکز بیشتری پیدا بکنن و یادگیری افزایش پیدا بکنه.
درست.
اگرچه بعضی از بخش ها که ترسیم شکل ها و اینها بوده، خب طبیعی است که اونها به صورت پاورپوینت باشه، ولی درست. الان کلن تبدیل شده به پاورپوینت و طراحی کردن پاورپوینت برای هر درس و اون نکات آموزشی رو رعایت کردن خودش وقت بیشتری میگیره. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که این که فکر کنیم چون تدریس مجازی شده کار اساتید راحت تر شده، اینطوری واقعا نیست. اما از طرف دیگه با افزایش هزینه های زندگی و در حقیقت هزینه های آموزش و پژوهش، طبیعی است که اون هزینه های و دانشجویی هم افزایش پیدا کنه، ولی علارغم همه اینها با درک شرایط موجود بایستی حواسمون به این نکته هم باشه که در این جریان آموزش بخش‌های خصوصی هم دچار آسیب نشن و اونها تضعیف نشوند و بتوانند سرپا وایستند و بخشی از بار آموزش عالی کشور ما رو به دوش بکشند. خلاصه صحبتم این که ما سعی میکنیم در اولین فرصت انشالله جلسه را تشکیل بدیم در وزارت علوم در اون بخش مربوطه و در این خصوص بررسی دقیق بکنیم و تصمیمات نهایی رو
آقای دکتر بکنیم. خیلی ممنونم که واقعا بحث جلسه رو پیش میکشین و میفرمایید که حتما بررسی میکنید. این خودش نوید یک اتفاق خوب رو داره. اما شما هم مثل ما دارید توی همین کشور زندگی میکنید، با شرایط اقتصادی از نزدیک مواجه هستید و این رو میدونید که بالاخره یکی از در حقیقت مواردی که مورد تأکید مسئولان بوده در ادوار مختلف کشورمون از ابتدای انقلاب شکوهمد اسلامی تا همین حالا بحث تحصیل راحت بوده. حالا اونهایی که دنبال تحصیل رایگان و اینها هستن رو اصلا من کاری ندارم، اما بحث راحتی تحصیل و اینی که دغدغه به دغدغه های خانواده ها اضافه نشه، حتما شما هم با من هم‌عقیده هستید که نکته مهمی هست. در شرایطی که ما داریم سیاست تشویق مردم به سمت فرزندآوری رو دنبال میکنیم، طبیعتا باید به این هم فکر کنیم. خانواده هایی که 3 تا بچه، 4 تا بچه، 5 تا بچه دارن، وقتی که قراره پدر مادر اونا رو بفرستن دانشگاه، با چه اتفاقی مواجه میشن؟ وقتی خط فقر ما الان به مرحله رسیده که یک کارگر باید 2 برابر حقوقش رو بذاره تازه همچنان زیر خط فقر باشه، چطور میتونه که برای خانواده پرجمعیتش بحث در حقیقت هزینه های تحصیل عالی فرزندانشون رو به بار بیاره؟ من خواهشم از شما اینه که توی این جلساتی که بهش اشاره میفرمایید به این موضوعات هم توجه بکنید. نمیدونم واقعا این دغدغه شما هم هست یا نه.
بله ببینین سرور عزیز، کاملا فرمایش شما صحیح هست،
عرض کرد.
ولی از اون طرف هم بپذیریم که بالاخره افزایش هزینه های بحث کارکنان اداری این دانشگاه ها، اعضای علمیشون، هزینه های کارگاه ها و آزمایشگاه ها و بستر های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش و پژوهش هم هست. همه اینها رو و این موارد رو باید با هم دید.
بله حتما همینجوره،
همه رو لحاظ کرد و تصمیم گرفت. من فرمایشات حضرت عالی رو کاملا قبول دارم. از این طرف هم ما با یه مشکلات دیگری دست به گریبان هستیم که هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش هم بالا رفته. بنابراین باید یه مسیری رو اتخاذ بکنیم، راهی رو اتخاذ بکنیم که مرزی و طرفین باشه و در حقیقت عادلانه باشه تا هر دو طرف آسیبی نبینن.
درست. آقای دکتر اجازه بدین یه مقداری دور شیم از این بحث، حالا چون بحث دانشگاه ها مطرح هست و حضرت عالی هم وزیر علوم هستین، ازتون چند تا سوال دیگه هم بپرسن که دغدغه همین حالای خصوصا دانشجوها و خانواده هاشون هست. دانشگاه ها از مهر ماه باز میشن؟
ببینین دانشگاه ها باز بودن، اینجوری نبوده که دانشگاه
نه به صورت حضوری دارم عرض میکنم، یعنی آموزش حضوری برگزار میشه.
در طی چند ترمی که شیوع کرونا را داشتیم باز بودن، ولی آموزش اونها به صورت مجازی،
بله، غیر حضوری بود.
ما برای بازگشایی دانشگاه ها مطیع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم. در حال حاضر هنوز واکسیناسیون دانشجویان انجام نپذیرفته و خوشبختانه واکسیناسیون کارکنان و اعضای هیئت علمی تقریبا رو به پایان هست و داره انجام میشه. جا داره که من تشکر
دو دوزشون آقای دکتر
بله؟
دو دوز واکسنشون
بله. جا داره که تشکر کنم از مسئولین وزارت بهداشت و مدیران مربوطه. ما دانشگاه های تابع وزارت علوم درمانگاه هاشون آمادگی دارن که واکسن به اونها داده بشه و اونها خودشون هم در مراحل واکسیناسیون به کمک وزارت بهداشت بیان که سریعتر این کار صورت بپذیره. انشالله بعد از واکسیناسیون دانشجویان حتما ستاد ملی کرونا تصمیم خواهد گرفت و من این اجازه رو ندارم که بدون نظر ستاد ملی
علل قاعده. ولی ما مهر ماه فکر میکنم که همچنان آموزش به صورت مجازی خواهیم داشت، درسته؟
بله، در حال حاضر آموزش در دانشگاه ها تلفیقی هست، هم مجازی هست و هم حضوری. برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که به مرحله بخش آموزشیشون تموم شده، مرحله رساله و پایان نامه رسیدن، اونهایی که لازم هست که به صورت میدانی، کارگاهی و آزمایشگاهی حضور داشته باشن، اونها بعد از تصویب پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا به صورت حضوری در دانشگاه ها خواهند بود، کارهای تحقیقاتی و پروژه خودشون رو پیگیری میکنن، خوابگاه به اونها اختصاص داده میشه، غذا به اونها در اختیارشون قرار خواهد گرفت و امکانات رفاهی در خدمت اونها خواهد بود.
بله. پس
در حال حاضر هم به صورت تلفیقی آموزش مجازی و حضوری وجود داره، ولی اگر واکسیناسیون انجام بشه و ستاد ملی کرونا اجازه بده ما به صورت پلکان.
آقای دکتر الان واکسیناسیون دانشجوها داره انجام میشه؟ چون یه مدتی من توی خبرها داشتم میخوندم که مثل اینکه متوقف شده، یه سری مشکلاتی هم به وجود اومده.
نه، خوشبختانه با تولید داخل واکسن و وارد کردن واکسن به اندازه کافی جای نگرانی برای دانشجویان عزیزمون و کارکنان و اعضای علمی وجود نداره و انشالله با همتی که عزیزان ما در وزارت بهداشت به خرج داده و میدهند، امیدواریم که در اولین فرصت واکسیناسیون جامعه فریخته دانشگاهی خاتمه پیدا بکنه
انشالله. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم، اما قبل از اون خدمت شنوندگان محترم سعادت آباد رادیو تهران عرض بکنم که در حال گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم دولت 13 هستیم و داریم درباره مقوله بازگشایی دانشگاه ها در مهر ماه با ایشون صحبت میکنیم. الان اما میخوام درباره یک نکته آقای دکتر با حضرت عالی صحبت بکنم که چند ماه قبل خبرش اومده بود و مسئولان وزارت علوم دولت قبل بهش اشاره کرده بودن و اون هم مهاجرت حدود 900 نفر از اعضای هیئت علمی بوده. درسته این خبر؟
بله. ببینین تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی ما سالانه بالاخره علاقمند هستن که از امکانات خارج از کشور استفاده بکنن. بحث دیپلماسی علمی بحث جدی هست در برنامه‌های وزارت علوم و ما هم علاقمندیم که اعضای هیئت علمی ما تعامل علمی با دنیا داشته باشن، رفت آمد علمی داشته باشن. این بخشش طبیعی است و ما سعی می‌کنیم در این دوره جدید بحث دیپلماسی علمی چه با کشورهای پیشرفته و چه با کشورهای همسایه رو تقویت بکنیم. اما یه تعدادی هم هستن که به صورت مرخصی بدون حقوق میگیرن و میخوان، چون اگر بخوان از فرصت مطالعاتی استفاده کنن حد اکثر 9 ماه تا 1 سال میتونن در خارج از کشور باشن و اون هم به دلیل محدودیت‌های اعتباری تعدادش کم هست. بخشی از همکاران هیئت علمی ما مرخصی بدون حقوق میگیرن و در حقیقت اعتبارات رو از اون طرف تعمیم میکنن و به صورت
آن، یعنی شما میفهمید که اینها برای در حقیقت مطالعات تکمیلی و اینها دارن میرن و اون بحث مهاجرت همیشگی وجود نداره؟
ببین بحث رفتنشون با این نام بوده. حالا اگر تعدادی از این عزیزان تشریف داشته باشن خارج از کشور و به در اون مهلتی که تعیین شده و مرخصی گرفتن بر نگردن، اون دیگه داستانش متفاوته.
بعد مثلا وقتی که ما متوجه میشیم که این تعدادشون 900 نفره، میتونیم متوجه بشیم که چند نفرشون برگشتن سر کار دیگه طبیعتا.
بله، ولی این آمار وجود داره و باید بررسی دقیق،
ولی هنوز احصا نشده این آمار.
بله، باید بررسی دقیق بشه ببینیم چه تعدادی، آیا اون مرخصی که گرفتن اون مهلت مرخصی تمام شده یا تمام نشده، برگشتن یا برنگشتن. این نیاز به بررسی دقیق داره. من اگر آمار بخوام ارائه بدم نیاز به بررسی دقیق.
درسته. آقای دکتر نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، یکی دو تا سوال کوتاه دیگه هم دارم. حیفم میاد که به عنوان اولین وزیری که در سعادت آباد مهمان ما هستید این سوالات رو از شما نپرسم. یکی درباره بحث صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها هست. چند وقت پیش صحبت از این می‌شد که با تعداد بسیار بالایی که ما دانشگاه غیر انتفاعی و نمی‌دونم آزاد و پیام نور و همه اینها داریم، با حجم انبوهی صندلی خالی مواجهیم که بدون کاربر و بدون کاربرد در حقیقت در ساختمان‌های دیگه داره تقریبا میشه خالی از سکنه، دارن خاک می‌خورن. نمیشه واقعا یه فکری کرد به حال این دانشگاه‌هایی که همینجوری قارچ گونه دارن، خصوصا توی بخش خصوصی رشد میکنن و خروجی خاصی هم ندارن؟
ببینید یک واقعیتی رو باید بهش توجه کنیم. جمعیت دانشجوی ما از 4.5 میلیون نفر رسیده به حدود 3,200,000 نفر، یعنی جمعیت دانشجوی ما کاهش پیدا کرده. طبیعی است که این اتفاق بیفته. اما صحبت بعدی این هست که از این بسترهای موجود چه استفاده هایی میشه کرد. از این بسترهای موجود میشود در توسعه دانشگاه های مهارتی، علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای استفاده کرد که در مقطع کاردانی آموزش میدن و عزیزانی که در این دانشگاه ها آموزش میبینن بیشتر مهارتی هستن و خیلی راحت تر وارد بازار کار میشن. ما باید با تغییر ساختار و تغییر هدف آموزشی باید به گونه ای از این امکانات استفاده کنیم که پاسخگوی بخش دیگری از داوطلبان و متقاضیان باشه و این کار تو دستور کار وزارت علوم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر زلفی‌گل وزیر علوم دولت 13 براتون آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم که واقعا در این دوره شاهد شکوفایی هرچه بیشتر دانشگاهامون باشیم و از اون رخوتی که متاسفانه چند سالی بود دانشگاه‌های ما رو فرا گرفته بود یه ذره فاصله بگیریم. آقای دکتر شما حتما با من هم عقیده هستید، ما در مراتب علمی که در حقیقت در دنیا داریم زبان زدیم و این اتفاق هر وقتی که بیشتر بشه ما حالمون بهتر خواهد شد و خوشحالیمون بیشتر میشه. برای پایان صحبت یه خبر خوش هم به ما بدید، یه اتفاق جدیدی که داره در وزارت علوم میفته.
بله، خیلی ممنونم از این نگاه دقیقش و کارشناسی شما. خدمتتون عرض بکنم که در این دوره هدف ما این هست که آموزش و پژوهش رو نسبت به گذشته هدفمندتر بکنیم، آموزش های مهارتی رو جدیتر بگیریم، از جغرافیای فراغت دانشجویان به عنوان بسته های تکمیلی مهارتی و آموزشی بیشتر استفاده بکنیم و مهمتر از همه اینها تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که از حدود 800,000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی که داریم ارشد و دکترا بتوانیم با سیستم جدیدی که ایجاد میکنیم بخش‌های قابل توجهی از این رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رو هدایت کنیم در راستای نیازهای جامعه و کاربردی بکنیم و از طرف دیگه با ایجاد بستر نو در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی و همافزایی بیشتر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد رو توسعه بیشتری بدیم، توانمندی های اونها رو ارتقا بدیم تا انشالله در راستای توسعه جدی شرکت های دانشپایه و دانشبنیان بتوانن موثرتر باشن و تمام تلاشمون رو میکنیم که اشتغال زایی و اشتغال پذیری رو تبدیل بکنیم به یک پروژه ملی و همه امکانات کشور رو بسیج بکنیم در راستای اشتغال زایی و اشتغال پذیری برای جوانانمون.
انشاءالله که همین اتفاقات بیفته، هرچه زودتر هم بیفته و یه مقداری حال ما بهتر از قبل بشه. آقای دکتر محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم دولت 13 خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما هم بابت این وقتی که اختصاص دادید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
سعادت آباد.